سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزیر امور داخلی حکومت طالبان برای حل اختلافات با پاکستان روی مذاکرات تاکید کرده. امیرخان متقی روز گذشته در ملاقات با طارق علی بخیت سلام، معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده خاص این سازمان برای افغانستان در وزارت خارجه در کابل، در این مورد سخن گفتند. طارق بخیت نیز از آتش بس بین افغانستان و پاکستان استقبال کرده، گفته که همچو اختلافات بین دو کشور مسلمان همجوار باید از طریق مذاکرات حل شود. روابط بین پاکستان و افغانستان در اواخر بعد از آن متشنج شد که در ماه گذشته تیارات پاکستانی بر کابل حمله کردند و در پاسخ به آن طالبان در امتداد خط دیورند بر پسته های نظامی پاکستان هجوم بردند. بعد از این برخوردها به میانجیگری قطر و ترکیه مذاکرات صلح در دوحه و استانبول دایر شد که راه را برای آتش بس باز نکرد، اما روابط بین دو کشور هنوز وخیم است و راه های رفت آمد بین آنها مسدود شده. حکومت طالبان و ازبکستان موافقتنامه ای را امضا نمودند که بر اساس آن محصولات زراعتی افغانستان از طریق میدانهای هوایی ازبکستان به سایر کشورها صادر می شود. حاجی زید، سخنگوی والی حکومت طالبان در بلخ، روز پنجشنبه در شبکه یک سیات ویتر سابق نوشته که بر اساس تفاهم نامه امضا شده با ازبکستان، میوه و سبزیجات افغانستان از طریق میدانهای هوایی ازبکستان به بازارهای سایر کشورهای آسیای میانه، آسیای جنوبی و اروپا صادر می شود. این در حال است که ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، روز چهارشنبه در صحبت در یک گردهمایی در کابل از تجار افغان خواست که راه‌های بدیل تجارتی را جستجو کنند. پس از حملات اخیر در برخی مناطق پاکستان و اتهامات مقامات این کشور که افغان‌ها را مقصر دانستند، اقدامات بر ضد مهاجرین افغان در پاکستان تشدید یافت. پلیس در ایالت پنجاب پاکستان برای دریافت اطلاعات در مورد مهاجرین افغان جایزه تعیین کرده و بر اساس گزارش‌ها هر کسی که در مورد مهاجرین فاقد اسناد اطلاع دهد، 10,000 روپیه پاکستانی پاداش دریافت خواهد کرد. گفته می‌شود که این اقدامات و عملیات بر ضد مهاجرین افغان در شهر لاهور آغاز شده. شماری از پناهجویان افغان در پاکستان میگویند که پلیس به مالکان خانه ها در اسلام آباد هشدار داده که پناهجویان و مهاجرین فاقد اسناد را از خانه هایشان بیرون کنند. این اقدامات بعد از آن صورت میگیرد که در حمله روز سه‌شنبه در شهر اسلام آباد، پایتخت پاکستان، 12 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. درست چند روز پس از حمله مرگبار در دهلی جدید، نیروهای امنیتی هند عملیات گسترده‌ای را بر ضد یک گروه ممنوعه اسلامگرا در منطقه کشمیر تحت اداره هند آغاز کردند. در بخش‌های مختلف کشمیر تحت اداره هند، ادارات پلیس در اعلامیه‌های خود گفتند که بیشتر این عملیات از روز چهارشنبه آغاز شده و حزب جماعت اسلامی را هدف قرار داده است. حزب حاکم ملی‌گرای هندوی صدر اعظم نرندرا مودی در سال 2019 میلادی حزب جماعت اسلامی را به حیث یک گروه غیرقانونی ممنوع اعلام کرد. مقامات هند تا اکنون به طور رسمی چیزی نگفتند که آیا این عملیات نظامی با بمبگذاری در نزدیک یک مسجد در دهلی جدید که منجر به کشته شدن 12 تن شد ارتباط دارد یا خیر. اما در پی این حمله پلیس هند تدابیر شدید امنیتی را در برخی از مناطق کشمیر تحت اداره هند روی دست گرفته. و خبر آخرین که مقامات جرمنی میگویند که در ایالات بادن، وورتمبورگ و برلین عملیات گسترده‌ای را بر ضد قاچاقچیان انسان و فرار از مالیات انجام دادند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، پلیس فدرال در اوفنبورگ روز پنجشنبه گفت که در این عملیات حدود 600 تا 700 افسر ادارات گمرکات، پلیس فدرال و واحدهای تحقیق مالیاتی چندین محل را تلاشی کردند. تلاشی های در شهر برلین نیز انجام شده. تا هنوز در مورد این که آیا در این عملیات کسان هم دستگیر شده چیزی گفته نشده، ولی مقامات جرمنی میگویند که جزئیات بیشتر امروز منتشر خواهد شد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما نازنین ها، امیدوارم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت درتن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما بسیار یک درس جالب می باشه و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 23 ما شما می باشه و موضوع درس ما در مورد دختران رباتساز افغانستان هست. دختران رباتساز افغانستان و یا هم افغان از دل سخت ترین شرایط اینا پا بر ساحه‌های جهانی گذاشتن و نه تنها بر چهره نمادین برای توانایی زنان افغان تبدیل شدن، بلکه الهام بخش جهانیان شدن. بیان شاگرده عزیز و نازنین و با هم سفر داشته باشیم به دنیای دختران پیشگام و ای که درس امروز ما داستان که از هرات آغاز شده و تا قلب مسابقات جهانی روباتیک ادامه داشته. آماده هستیم که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، دختران رباتساز افغان نوکستن نماد امید و پیشرفت تکنولوژی هستند و ای که دختران رباتساز افغان گروهی از دخترای با استعداد و علاقمند به فناوری و روباتیک هستند که اینا با تلاش و پشتکار خود علی رغم شرایط سختی که وجود داشته در افغانستان و یا هم بوده به موفقیت‌های بزرگی در عرصه جهانی اینا چی کنند دست بیافتند. شاید همگی شما در اخبار و در رادیوها و همچنان در مجلات در مورد این خانم ای دختران دیده باشین و معلومات داشته باشین که اینا چی دخترای با استعدادی هستن و چی دستاوردهایی را داشتن. خب در مورد تاریخچه تشکیل تیم این دخترها میخواییم بفهمیم ای که گروه دختران رباتساز در سال 2017 توسط یک تیم دانش آموز دختر افغان، دختران افغانستان و یا هم دختران افغان اینا چی شدن؟ تشکیل شدن. و ای که ای تیم که بیشتر اعضای اونا از ولایت هرات هستن، دخترایی بودن که در ولایت هرات اینا گرده هم جمع آمدن، جمع شدن و یک تیم را ساختن. و ای که شاگردای عزیز اینا تحت نظارت و همچنان آموزش مؤسسه آموزش تکنولوژی دیجیتال افغان ها همچنان بوده. خب شاگردای عزیز و نازنین، سلایت بعدی را میبینیم که اولین موفقیت جهانی که اینا داشتن چی بودن. در سال 2017 تیم دختران رباتساز برای نخستین بار و یا هم اولین بار بعد از اینکه تیم اینا تشکیل شدن در مسابقات جهانی رباتیک در واشنگتن دی سی اینا چه میکنن؟ اشتراک میکنن و شرکت میکنن. علی رغم چالش هایی که مثلا در قسمت ویزه بوده، در قسمت سفر اینا بوده، اما این مسائل صد راه اینا نشدن. بالاخره اینا تانستن که مدال شجاعت را برای پشتکار و خلاقیت در ساخت ربات اینا به دست بیارن و ای اولین موفقیت جهانی ای تیم بود که مدال شجاعت را به دست بیارن. و این مدال هم به خاطر که اینا دختران بودن که خیلی پشتکار داشتن و خلاقیت در قسمت ربات نشان داده بودن. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، دستاوردهای مهم ای تیم از زمان تشکلشان ای بوده که ای تیم موفق به دریافت جوایز بسیار بودن در مسابقات روباتیک و همچنان در مسابقات روباتیک بین المللی. از جمله ای که اینا مدال شجاعت را و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن و ای که مقام اول را در مسابقات بین المللی روباتیک همچنان در کانادا داشتن و ای که مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری اینا در اروپا کسب کردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، سه دستاورد مهمی که تیم داشته، یکی مدال شجاعت و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن، مقام اول را در مسابقات بین المللی روباتیک در کانادا و ای که مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما میفهمیم که موفق شدن آسان نیست و ای که ما و شما زمانی که بخواییم موفق شویم دستاورد داشته باشیم همیشه چالش ها و مشکلات زیادی بوده و ای که همچنان ای دختران ربات ساز هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کردن و موانع زیادی سطح راه اینا بوده، از جمله یکیش ای که محدودیت های فرهنگی و اجتماعی بوده و ای که مشکلات مالی وجود داشته و کمبود منابع آموزشی که یکی دیگر از چالش های اینا هم موانع ویزا و محدودیت های سفر برای شرکت در مسابقات بین المللی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پروژه های مهمی که تیم دختران ربات ساز داشتن و توصیه دادن چند پروژه بوده. یک، اینا ربات ضد مین‌گذاری جنگی را می سازن، رباتی که برای شناسایی مین‌های زمینی در مناطق که جنگی باشه، و دوم ای که اینا یک ربات را می سازن در زمان کرونا که این ربات در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی شد تا که به درمان بیماران کمک کنه، که همگی ما شما از کرونا بسیار خاطره های بدی را داریم. خب همچنان ربات های کشاورزی و محیط زیست را اینا اختراع کردن و پروژه از جمله پروژه مهمشان بودن که ربات هایی را برای بهبود فراوند های کشاورزی و ای که حفظ محیط زیست اینا ساختن. خب ما شما فهمیدیم که اینا چه پروژه هایی را داشتن، یکی رباتی برای شناسایی مین ها بود و دیگری هم به خاطر اینمی ویروس و کرونا بود و دیگرش هم برای کشاورزی و حفظ محیط زیست. خب اهمیت اینا در سطح ملی و جهانی چی بوده شاگردای عزیز؟ تلاش های دختران ربات ساز به نمادی از قدرت زنان افغان و ای که دخترای افغان چی توانایی هایی را داره در زمینه های علمی و تکنولوژی اینا چی شدن تبدیل شدن و ای که ای دختران الهام بخش هزاران دختر در افغانستان شد که اینا نه تنها به عنوان الهام بخش در افغانستان بلکه در سطح جهان اینا مطرح هستن و ای که به دنبال علم و فناوری و نوآوری اینا بودن و هستن و اینا در سطح ملی و جهانی شناخته شده می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، چه خوب است که ما در کشور خود همچین دخترایی را داریم که و همچنان زنایی را داریم که با تلاش و استعدادشان در دنیا نامشان بلند هست و به یک نمایندگی خوبی از تمام دخترای افغان میکنن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، اما شما هم کم کم با خوره درس میرسیم و یک نتیجه گیری میداشته باشیم از درس امروز، این که دختران ربات ساز افغان با تلاش و استعداد و پشتکارشان نشان داد که حتی در شرایط سخت ما میتونیم به موفقیت های جهانی دست پیدا کنیم، راه پیدا کنیم و ای که این دختران هست اکنون به نماد مقاومت، امید و پیشرفت در دنیای علم و فناوری تبدیل شده و ای که اینا آینده روشنی در پیش روی خود داره، خب یک چیز معلوم دار هست، زمانی که کسی که تلاش کنه، پیشرفت داشته باشه، سخت کوشی داشته باشه، آینده روشنی در انتظار اوناست و اونا به هر آن چیزی که میخواین اونا دست میابن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی درس امروز تانی میباشه که از درس امروز 4 سوال طرح کنین و بعدن به این سوالا پاسخ بتین و همچنان نگفته نماند. قسمی که همیشه براتان در هر درس ما براتان میگم، ای که درس های گذشته تان را شاگردای عزیز و نازنین و مرور کنین و ای که درس امروزتان را همچنان در کنارش که شما قرار است سوال تر کنین، خلاصه درس امروزتان را، هر اون چیزی که از درس امروز یاد گرفتین، همگیش میتونین به طور خلاصه در کتابچه هایتان بنویسین و بعدن به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، مثل همیشه پیش از اینکه درس ما را ختم کنیم و پایان برسانیم، یک مرور کوتاه و یا هم خلاصه از درس امروز با هم دیگر می داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما در درس امروز فهمیدیم که در سال 2017 یک گروه دخترها توسط تیمی دانش آموزان دختر افغان تشکیل شد که این تیم بیشتر از اعضایشان از ولایت هرات بودند و ای که ایشان تحت نظارت و آموزش موسسه تکنولوژی دیجیتال افغان ها بود. اولین موفقیت جهانی که ایشان و یا هم ای بانو به دست آوردن در سال 2017 بود که اینا برای نخستین بار در مسابقات جهانی روباتیک در واشنگتن دی سی شرکت کردند. دستاوردهای مهمی که اینا داشتن، یکی مدال شجاعت بود، مقام اول در مسابقات بین‌المللی روباتیک در کانادا بود و یکی مقام برتر در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در کنار که اینا دستاوردهای مهم داشتن، اینا در عین حال با چالش ها و مشکلات زیاد دست پنجه نرم می کردن که یک از مشکلات اینا مشکلات مالی و اقتصادی و کمبود منابع آموزشی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان این تیم ربات را برای شناسی مینه‌های زمینی در مناطق جنگی ساختند. در کنارش رباتی که در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی کردند تا که بعد درمان بیماری کمک کنه. خب در کنارش اینا ربات هایی را برای بهبود کشاورزی و حفظ محیط زیست همچنان درست کردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم درس امروز ما بود. درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. همگی شما را به خداوند یک و یک تام سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای با انگیزه و لایقم. امیدوار هستم هر جای هستین جور و صحتمند باشین و لباس و عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنین، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در مورد یک از فوتبالست ها می باشه که بسیار یک درس جالب است و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در دنیای فوتبال همیشه و یا هم همواره ستارگانی وجود داره که نه تنها با مهارت‌های ورزشی خودشان، بلکه با اراده و تلاش‌های بی‌پایانشان الهام بخش نسل‌های جدید میشن. و ای که نادی ندیم بازیکنی که از دل یک جامعه افغانستانی و یا هم افغان به دنیای حرفه فوتبال را یافت. نمادی از قدرت، امید و پیروزی از سیبانو و ای که با پشتکار و علاقش به فوتبال تانست که جایگاه خود را در بزرگترین لیگ‌های جهانی پیدا کنه و به هزاران دختر و زن نشان بده که با ایمان به خود هیچ مرزی برای رسیدن به موفقیت وجود نداره. درس امروز و یا هم داستان نادیه ندیم، داستان یک دختری است که از لحظات سخت زندگی برای ساختن آینده روشن‌تر استفاده کرد و امروز در عرصه جهانی به عنوان یک الگو شناخته میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده باشین تا که درس امروز ما را آغاز کنیم و در مورد ایبانو بیشتر و خوبتر معلومات حاصل کسب کنیم. خب نادیه ندیم یک بازیکن حرفه فوتبال است که ایبانو در هرات افغانستان بزرگ شده و در دانمارک فیلن هست و ای که او نه تنها در زمین فوتبال درخشیده بلکه به عنوان یک نماد الهام بخش در جهان ورزش و جامعه شناخته میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، فهمیدیم که نادیه ندیم یک بازیکن فوتبال هست که در هرات افغانستان بزرگ شده و فعلا در دانمارک ایبانو زندگی میکنه و ای که به عنوان یک نماد الهام بخش برای خانم هایی که در عرصه ورزش میخواین فعالیت داشته باشن، مخصوصا فوتبال، بسیار یک نماد خوب و الهام بخش میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، نادیه ندیم در سال 1968 ایبانو در شهر هرات افغانستان، هرات امروز ما شما، به دنیا آمده و ای که پدرش جنرال اردوی ملی افغانستان بود. خب بعد از ای که پدرش از دنیا فوت میکنه و میره، اینا به دانمارک پناهنده میشه، جایی که نادیه زندگی جدیدش را آغاز میکنه و وارد دنیای فوتبال میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، یک بار دیگه هم تکرار میکنم که ایشان در سال 1968 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمده و بعد از اینکه پدرش از دنیا وفات میکنه، ایشان به دانمارک پناهنده میشه و به اونجا زندگی جدیدش آغاز میکنه. خب میاییم بفهمیم که ایبانو چی مهارت هایی داره و تا چی حد تحصیلاتش میباشه. نادیه ندیم علاوه بر فعالیت های حرفه‌ایش در فوتبال، ایبانو در رشته تیپ هم در دانشگاه دانمارک تحصیل کرده و ای که ایبانو به 9 زبان مختلف مسلط است. یعنی یک انسان چقدر خوب است که به زبانهای مختلف دنیا مسلط باشه. یعنی قسمی است که ما زمانی که 9 زبان را بلد باشیم، یعنی ما 9 انسان هستیم و ایبانو خوشبختانه به 9 زبان دنیا مسلط است و ای که ویژگی های مانند سخت کوشی و مصمم بودن و ای که با الگوی الهام بخش برای دختران و زنان در سراسر جهان تبدیل شده. خب چه وقت ایبانو آغاز کرده اینمی حرفه فوتبالیشه؟ نادیه ندیم فعالیت ورزشی خود را در باشگاه های جوانان دانمارک آغاز کرده و او در ابتدا در تیم های آلبورگ و وایبورگ بازی کرده و شروع کرده. خب در ادامه با تلاش و پشتکار فراوان، ایبانو تانسته که به باشگاه های بزرگتر به پیونده و پیوست و وارد دنیای حرفه فوتبال شد. شاگرده عزیز و نازنینم، ای همیشه یادتون باشه کسی که تا تلاش داشته باشه، پشت کار داشته باشه و ای که هدف مشخص داشته باشه میتونه به هر آن چیزی که میخواید دست پیدا کنه و به او میرسه. کسی که تلاش داشته باشه، هر رویایی که داشته باشه میتونه رویاهاش به حقیقت بپیونده. همچنان شاگرده عزیز و نازنینم، ای بانو نادیا ندیم در سالهای 2014 و 2015 در باشگاه اسکای بلو اف سی در لیگ ملی فوتبال زنان امریکا بازی کرد که در این بازی شش بازی 7 گل را به ثمر رسانده و 3 پاس گل را چی کرده؟ ثبت کرده. خب به دلیل عمل کرده عالیش به عنوان بهترین بازیکن ما و همچنان بهترین بازیکن هفته لیگ زنان امریکا انتخاب شده. خب چه خوب است کسی از افغانستان باشه و در کشورهای خارجی یک دستاورد را داشته باشه. همچنان شاگردای عزیز، در سال 2016 نادیا ندیم به تیم پورتالند تورنیز پیوست و در 20 بازی 9 گل را ایبانو به ثمر رساندگ و ای که در فصل 2017 و یا هم در سال 2017 تیم او قهرمان لیگ ملی زنان امریکا شد و ای که تلاش و درخشش ایبانو در زمینه فوتبال موفقیت های زیادی را برای تیمی به ارمغان آورد که ایبانو در او بازی می کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما تا این لحظه فهمیدیم که نادیا ندیم چه کاره بوده و چی تحصیلات را داشته و ای که در کجاها بازی کرده و با تلاش پشت کار به چی رسیده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، بازی در باشگاه های بزرگ اروپا ای که نادیا ندیم پس از موفقیت در امریکا به باشگاه های بزرگ اروپا ماننده که همگی شما با نام او آشنا هستین، منچستر سیتی در انگلیس و پاریس سن ژرمن در فرانسه پیوست و او با پیراهن شماره 10 در پاریس سن ژرمن بازی کرد و به یک از ستاره های برجسته فوتبال زنان تبدیل شد. خب ایبانو هم در فهمیدیم که در باشگاه منچستر سیتی در انگلیس و همچنان در فرانسه در تیم باشگاه پاریس سن ژرمن ایبانو پیوسته و بازی کرده و حالا اینمی پیراهن شماره در داره. خب نادیا ندیم نه تنها به عنوان یک فوتبالیست موفق بلکه نماد قدرت و پشتکار و انگیزه برای بسیار از دختران در سراسر جهان از شاگردای عزیز، نه تنها بر دخترای افغانستان بلکه برای تمام دختران در سراسر جهان است و ای بانو با تلاش و پشتکار قوی خود الهام بخش جامعه جهانی شده و ای که به هزاران دختران افغان نشان داد که میتونن بر موانع بزرگ زندگی غلبه کنن و به موفقیت های که میخواین موفقیت های بالای برسن. خب نتیجه گیری شاگردای عزیز از درس امروز میداشته باشیم ای که نادیا ندیم نمونه ای از اراده و تلاش بی پایان برای رسیدن به موفقیت است. داستان زندگی او نشان میده که با امید، پشتکار و مبارزه با سختی ها میتونه ما به بزرگترین رویاهای خود دست بیابیم و او الگوی درخشانی برای همه دختران و زنان در سراسر جهان میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که درس امروز براتون مفید واقع شده باشه و ای که درس امروز و همچنان درس های گذشته و درس های آینده بتونه برای شما یک الگوی خوب و همچنان معلومات باشه که برای شما انگیزه میده و باعث میشه که شما هم دست به کار شوین و بجنگین برای تمام هر آن چیزی که حق شما هست، رویایش دارین. هیچ وقت تسلیم نشین، هیچ وقت شکست را قبول نکنین. یعنی با تلاش و پشتکار ما شما میتونیم هر آن چیزی را که میخواییم به دست بیاریم. شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی تانی میباشه که اول قسمی که میشه گفتیم درسای گذاشته تان را مرور کنین، همچنان درسایی که امروز خواندین و در آینده میخوانین همه کیش مرور داشته باشین و در کنارش از درس امروز براتان سه سوال طرح کنین و بدنی سه سوال را در کتابچه‌تان بنویسین و بهش جواب بدین. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما و شما هم پیش از اینکه درس امروزمون را ختم کنیم و یک خدافظی داشته باشیم، یک مرور کوتاه از درس امروز می داشته باشیم. درس امروز ما و شما در مورد نادیه ندیم بود که ایشان یک بازیکن حرفه فوتبال بود که ای بانو در هرات افغانستان به دنیا آمد و بزرگ شده در دانمارک است. ای بانو نه تنها در زمین فوتبال درخشیده، بلکه به عنوان یک نماد الهام بخش در جهان ورزش و جامعه شناخته میشه. نادیه ندیم در سال 1968 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمد و بعد از اینکه پدرش از دنیا رفتن به دانمارک پناهنده میشن، جایی که نادیه زندگی جدیدش را آغاز میکنه و وارد دنیای فوتبال میشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان در رشته طب در دانشگاه در دانمارک تحصیل میکنه که ای بانو به 9 زبان دنیا مسلط میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو همچنان با دستاوردهای زیاد داشته و ای که نادیه ندیم نه تنها یک فوتبالیست موفق، بلکه نماد قدرت و پشتکار و انگیزه برای بسیار از دختران در سراسر جهان می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در همین جا به پایان می رسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و به نیاز می سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-723-008-111.
مهمان آزادی.
محترم دکتر محمد تنها، شما سابق رئیس اداره عالی انرژی اتمی در افغانستان بودین، بعد از او به عنوان رئیس بخش رهنمودهای فنی در اداره انرژی اتمی آلمان منصوب شدین، یک گذشته بسیار خوب دارین. گفتیم که کم شما را با شنوندای عزیز ما آشنا بسازیم. ما همیشه از خود مهمان ما خواهش میکنیم که اگر خودشان بر زبان خود اگر در قدم اول معرفی بکنن که در کدام سال به دنیا آمدن، در کجای افغانستان تحصیلات ابتداییشان چی بود. به این منوال پیش میریم. بخیر بفرمایین استاد.
ما خواستم در 1363 تولد شدیم در کابل، در منطقه خیرخانه. اصلا جایگاه پدری ما از ولسوالی اندر غزنی است. اونجا مدرسه خواندم در طفولی، چون پدر من ملا بود. باز بعد از خواندن مدرسه مو وقتای بود که جنگای جهادی ها و اینا بودن. البته نظام حاکم در کابل نظام دکتر نجیب بود. پدر ما نمیخواست ما مکتب برم، بود که مدرسه سری است. باز ما که 11 ساله شدم، یکی از دوستای پدرم آقای نظرواز در خدا مخبرت کنه، اونا آمدن. پدر ما گفتن که یادم باید مکتب تحصیل تصویب بکنه، و چون ما هر وقت امیسات و رادیو این چیزا را پیچکش میگرفتم، واسکو بستک. بازو دوست پدرم گفت که یادم نیست که تو از این ملا بسازی. ای به دیگه طرف میخواد بره بخواد خاطر باید مکتب اصلی بخواد. باز امو بود که اونا مرا بردن خودشان در لیسه استاد خلیلان خلیلی که وقت به نام لیسه خیرخانه سابق مشهور بود. در اون لیسه مرا بردن و امو مدیر لیسه مرا گفت که تو سمه چند نخوندی با خیج نخونده بودم. گفتم که ما خیج مکتب نرفتیم ما ترا مدرسه رفتیم. باز گفت که ما خواه از خودت یک امتحان تثبیت سویه میگیم. باز امتحان تثبیت سویه گرفتن و مرا به سنف هفت تثبیت سویه کردن. سنف هفت هشت تا نوره دمو لیسه خلیلی خواندم. بعد از اومدم لیسه غلام حیدر خان کابل تا به سنف دوازده را دیگر فارغ لیسه غلام حیدر خان. بعدش امتحان کنکور دادیم و رفتم به پانتون فاکولته ساینس را خواندم. باز به من منوال ادامه دادم و چند قدر فارغ شده بودم در فاکولته معلم شدم. ضمنش در موائل آژانس انرژی اتمی بین‌المللی بعد از بسیار سالا میخواست که با افغانستان رابطه رسمی برقرار کنه آمد و یک دو تا از متخصصین از اینا از چوکات اداره ملل متحد در کابل به فاکولته ما آمدن و بالاخره اونا پشت یک کس میگشتن که جوان باشه و در بخش فیزیک هستی علاقه داشته باشه و که اینا برای یک چند وقت برای آموزش های تخنیکی اینا رو روان کنن به چوکات آژانس به یکی از کشورهای غربی. بازمو بود که بعد از مصاحبه های کمرای استادای جوان متعدد کردن و بعد ما را انتخاب کردن و رفتم به کرواسیا. اونجا تقریبا کل لابراتوار تخنیکی که در بخش فیزیک هسته‌ای و تشعشع استفاده میشه او را اونجا دیدم و تقریبا چیزی کم یک سال و قدر رفت آمد و بازدید از لابراتوار اینا. باز پس که آمدم دیگه آژانس به این نتیجه رسیده بود که باید در افغانستان یک اداره اتمی ساخته شود. حداقل نظر اولیشانی بود که امی تکنولوژی هسته‌ای که چی در بخش تیپی هست و چی در بخش زراعتی و چی در بخش نظامی هر کدامش که میاید به افغانستان در بخش امنیتی هم باید اونا لایسنس داده شوند و در یک چوکات یک اداره یا باید تنظیم باشند که همیشه بخاطر مسئولیت و امنیت فیزیکی از اونا باید اطمینان های آژانس حاصل باشه. امی کار در جریان بود. باز من رفتم به تحصیل به مستری آلمان آمدم. دو نیم سال اینجا بودم. بعدش پس رفتم افغانستان که من رفتم اداره هسته‌ای افغانستان تأسیس شده بود البته به نام کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان. مانسر نظیفی مرحوم در رأسشان بودن و باز اونجا یک اداره بود به ریاست بود در چوکات کمیسیون. البته کمیسیون عضوش 12 وزارت خانه بود و خود رئیس جمهور رئیس کمیسیون بود. در اون چوکات امو ریاست تکنولوژی هسته‌ای را من در پولی درست که در پانتون کابل می دادم امو ریاست را متصدی شدم تا سال 2014 را. باز 2014 وقت انتخابات شد و یک اندازه مشکلات به اداره پیدا شد و من خودم هم علاقه داشتم که ما برم باید پی‌اچ‌دی خود بکنم. باز آمدم آلمان به خاطر پی‌اچ‌دی دکترای خود بازم 3 سال و 8 ماه دکترا خلاص شده. باز اینجا در این پانتون پست داک را شروع کردم و بالاخره تدریس را و مو سلسله تا بین المللی ادامه داره. بدنه
چند زبان آشنایی دارین به حساب؟
زبان مادری ما پشتو است. بدری مکتب خوندیم، عربی را مدرسه خوندیم، انگلیسی را به خاطر اسکالرشیپ باید میخوندیم و آلمانی را خود طبیعی است که درس آلمانی بود اینجا دیگه اونا را میفهمم. اردو را خواهر افغان از سینمای هند میفهمم و میره قمست دیگه کم کم کروشایی را میفهمم. بسیار وقت شد یادم رفت.
اول خواهمی راز موفقیت شما را اگر بگوین بر جوانایی که تحصیلات میکنه برشان چی توصیه میکنی؟ امی راز موفقیت شما چیست؟ چی باید بکنن که امی مثل شما بتانن به یک جای برسن بستلا؟
یک مشکل وجود نداره که یا رای حل نداشته باشه یا از تحمل انسان بلند باشه. اگر به حساب آدم دینی هم بگویه خدا اصلا این تو یک مشکل در خلق نمیکنه که یا از تحمل بالا باشه و یا حل نداشته باشه. مشکل سوسی در اینجایی است که ما انسان ها اکثر اوقات به نیم را یا حوصله را از دست میتیم یا همت را از دست میتیم. و او باعث از این میشه که کل کاروان در نیمه را بانه. ما در دوران تحصیل چون ما پدر ما بسیار استفید بود و محصل پانتون کابل بودم، یک اداره صلیب سرخ در نیروی بروی لیلی پانتون کابل اونجا امی کیبلا انترنت را می دواندن. من نیم روز پانتون درس می خواندم، نیم روزش باز در موجه امو بیسا ما جرکنی می گفتیم امو جر برای کیبل انترنت. او وقت اصلا انترنت یک چیز کاملا عجیب و غریب هم بود بر ما، ماید نمی فهمیدیم که پر چی به درد می خورد. و او تمام روز کار در مقابل 5 کیلو گندم بود، یک پروگرام بود به نام کار در مقابل غذا، چاکات WFP بود. اما ما موش پشتش افغان سلی و سرخ کار میکنم. باز در زمستان دمی شاروالی کابل، در چاکات شاروالی کابل همی کار در مقابل غذا پروگرام WFP بود. در او کار میکردم، امی جوچار پاک میکردیم در ساحل سی مریم و ساحل خوچ بغرا و اینمی سی اول سی دو سی سی خیرخانه. دیگه این کارا را بسیار به سختی هم بوده، اما بسیار به افتخار کردیم، نه ازش شرمیدیم، نه ازش ترسیدیم، نه حتی چرت زدیم که شاید کس مرا بگه که سایکو اول نمره صرف از کلنگ در دستش هست میره جوچیتان در روزی مردم پاک میکرد. اصلا من دنی فکرم هم در ذهنم هم نبوده. و اینمی پیشتر برتان گفتم که اگر مهمت خود از دست میدادم خب باید میرجواب اگر نمیشه تحصیل برو یا کار کو یا تحصیل کنه. دینمی اروپا اکثر مردم می هم کار میکنه هم تحصیل میکنه و این یک چیز بسیار نرمال است. یعنی اگر میخوای تحصیل بکنی باید کار کنی پول پیدا کنی. اما در افغانستان متاسفانه ما همونطور کلان شدیم که یا پدر مادر باید پول بده یا اش تحصیل نمیکنم.
خلاصش تصمیم شرط اول موافقت است میگن. امکانات هم اگر نباشه با همی امکانات کم هم اگر شاگردان خودشان کمر همت بسته بکنن.
ما یک از تیره که پسان من به اصطلاح ادای تخصص شده داشتم، تمام مدت پانتون که ما در کابل خواندیم، ما یادم از تمام سمستر ما 6 صفحه فیزیک از تیره خونده بودیم. استاد خدا ببخش خودشانم استاد فیزیک هستهی نبودن، اما از مجبوریت چون در کاریکولم نام فیزیک هستهی بود باید اونا یک کس را پیدا میکنن زدن. دیگه اینی تو یک مشکل هست، اما اصلی گپی است که میتود بسیار مهم است، امکانات هم مهم است، اما در کل امی علاقه به چیزی که آدم میخواه بکنه این مهمترین چیزه است. امی رفیقا و دوستانم همیشه میگم که امون نان خوب است که خوب مزه بتازد، مهم نیست که باید در یک رستوران فضیکار باشه، امی که خوب مزه میده اگه در سر سرک هم باشه همونان خوب است که خوب مزه بده. ضرور نیست که حتما بچه رافض باشه، شاید یک کسی که دستروش سر سرک هم باشه یک استعداد خوبی شیر گویره داشته باشه همون شیر خوب است. و امی رقم تحصیل هم همون تحصیل خوب است که خوب مزه بده، و این معنا که آدم علاقه داشته باشه که هر روز بخیزه بگه که این مضمون است که ما به این ای همیشه برای ما هر روز به ما یک انرژی نو میده که ما در این پیش برم. ما یک جنجال اصلی در افغانستانی است که ما همیشه یا اکثریت تحصیلاتی که میشه او به دل منفیس نیست، از مجبوریت جامعه، یا پدر مادرش برش گفته یا نامزادش برش گفته یا بچه کاکا بچه خاله بچه مامایش یا انجینر دکتر جان باید شوه، یا در کنکور متاسفانه در دیگر رشته ناکام موندم، یک رشته دادش می دیگر گال از مجبوریت باید میده بخونم دیگر اگر نه خانمم بله. و این پشت علاقه خود نگشته و نمیگرده و اونمو باعث از این شده که امو کوالتی یا بسیار کیفیت خود جد و جهد انسان هم پایین گیه و علاقهش هم پایین گیه و بالاخره یک تولید مثبت در آخر تولید نشه. و علتش این همیست که از مجبوریت نکنید، اگر از شوق و علاقه هر چیزی که حتی که به مستریگری شوق و علاقه باشه خوب استریال جور میشه، چون امون چیز مزه میته خوب است که به تو مزه بده. و ما متاسفانه تحصیل های ما که میکنیم از 90% زیادش ما رو مزه نمیده، ما از مجبوریت میکنیم.
چیزی مهم که امروز است مثلا امی که شما در اروپا استاد هستین، بعضی انتقادات پیدا شد که با آمدن طالبا مثلا فرار مغزا شروع شد و از این قبیل مسائل، منتها تجربه قسم نشان میده که از روزی که مسئله بعد از جمهوریت که جنگا شروع شد از اون زمان امی فرار مغزا شروع شد، به هر حال مهاجرت شروع شد و از اون وقت شروع شد. مثلا من یادم میاد که من در سالی که من در زمان داوود خان در کنکور اشتراک کرده بودم تقریبا 8% تمام پانتون دخترها بودن و باقی مانده کلش بچه ها بودن. منتها بعد از یک دو سال بعد که تیر شد تقریبا برعکس شد، یعنی 10% بچه ها ماندن دیگه کلش دخترها شده بودن. یعنی استادها نبودن، امکانات نبود، لابراتوارها نبود، این نبود، اون نبود. یعنی کسای مثل شما که بزور بازوی خود با اراده خود خواندین بسیار کم نفرا روید بستلای ما و شما. نه از این خاطر چی فکر میکنین موضوع از چی قرار است؟ همی چطور شود که تعلیم و تربیت دیگه عقب نمانه؟ به نظر شما چی باید شود؟
من فکر میکنم امی جنگندی امروز طفل 20 سال پیش بوده. نه این طفل در خانه کلان شده و در این خانه اگر در یک خانه عکس یک جنگسالار بوده، در خانه دیگه عکس یک قمندان دیگه بوده، در خانه دیگه عکس یک جنگجوی دیگه بوده، این طفل خو دایممو اتمسفیر جنگ و زدن و کندن و بکش و بزن و چپکو کلان میشه. اما فکر ذکر اساسیش به طرف تعلیم و تحصیل و آبادانی دیگه پا نمیره. انسان ها بلکن در یک شکل نیست که انسان ها همیشه بین خود تفاوت های فکری می داشته باشه، هم به سطح سیاسی، هم به سطح اجتماعی، هم به سطح خانوادگی، حتی هم به سطح رفاقت. اما چرا ما دستی جنگ میکنیم؟ به خاطر اینکه که ما پدر مادر ما از ما گرفته تا پس به خودم ما را به یک شکلی که هم سلط دوست، هم تعلیم دوست، هم تحصیل دوست، هم سواد دوست، هم یک تولید مثبت فکری خوش ما بیاید. متاسفانه ما مشکل اساسی ما در تربیه است. امیال هم سر وقت از امی تفلای را که ما کلان میکنیم اما روزه اول که ما طفل 3-4 ساله میشه به دروازه روانش میکنیم، کدام کس دروازه را تک تک میکنه، ما میگه برو پدر بگو که پدرت نیست. و وقتی که ایره خوب بسیار عادی ما میکنیم این کارا، و وقتی که طفل بگی که برو پدرت نیست، خود تو خود ما خود لایسنس دروغ به طفل دادیم دیگه. و طفل فکر میکنه که خوی یک کار خراب نیست، کار خوب است، پدر مونه میکنه یا میکنه. اساس جدینمی شروع میشه که اگر ما بخوایم که در آینده با وجود کل مشکلات فکری و سیاسی که ما داریم با هم یکی دیگر قبول کرده با هم یکی دیگر زندگی کنیم و در رفاه و آسایش زندگی کنیم، یگانه راهش در خوب تربیت دادن اولادای ماست. این نسل ما و نسلی که متاسفانه عالم یک 30-40 اینا هستن، متاسفانه از یام ما بسیار کم میشه که یار تغییر بدیم. اما اطفال خب بسیار به آسانی میشه تغییر بخورن و این بسیار مهم است که ما اطفال خود درست تربیت کنیم. متاسفانه از ما یک کمک خطا خورد.
شما ملایی هم بسلا خواندین و غیر ملایی هم خواندین. یک سوال عمده که همیشه به ذهن انسان خطور میکنه ایست که مثلا ابو سینا یک کسی است که بیخی در غرب هم در بسیاری جایا درس داده میشه، حتی همون میگن کارت جراحی که او جور کرده هنوز هم همون میتود از او استفاده میشه. یعنی منظور متر است که چرا در مدرسه هایی که یک وقت ابو سینا ها مبرامد حال چرا نمبرایه؟ یعنی در ایجه کدام مشکل موجود است؟ چی فکر میکنین؟
به نظر سر من فکر میکنم که امی سیاسی کردن اسلام صلاح الدین ایوبی است. این امیره به مدرسه آوردن و ایره متاسفان از کشورهای همسایه وارد کردن بر ما ترایی که بودن، اون امو مشکل اساسی از اون امو آغاز شده که ما در مدرسه در تعلیمگاه دینی ما خشونت را آوردیم. اون خشونت متاسفانه تا به آل را مدامه داره و برای خاطر خشونت زدایی از این متو نهادهای تعصبی و تعلیمی دینی و غیر دینی بازم اونمو گفت مهم است که انسان ها باید ما باید اولادهای خود خوب تربیت کنیم، اولادهای خود بگوین که جنگ بعد از مخالفت سیاسی و اجتماعی همش دهی، اما جنگ بعد از انسان کشتن بعد از ایران دین میخواه، نه انسانیت میخواه. و در پالوش تحصیل و تعلیم یگانه راه رفاه است. این راه رفاه نیست که ما بگریزیم مثل که ما و از امثال ما بیاییم بگریزیم اینجا بشینیم زندگی ما خوب شد و دیگران هیچ. امی گپ اصلا اول ما به خودم میزنم که ما باید به نسل آینده به خاطر سرمایه‌گذاری سر از اونا و تربیت بهتر از اونا زیاد تمرکز کنیم. متاسفان از سیدیش یک اندازه تا وقت است. دیگه به نظر ما اما بیشی گپ دینمی است که ما شونت را در تعلیم تعلیمگاه دینی و غیر دینی آوردیم و او را به اساس اونمو مشکلی که گفتم پیشتر از کردم بود بر ما تعمیلش کردن و حالا پس کشیدش نمیتونه. البته میتونیم خود که باید بکنیم این کارو، باید خود ما میتونیم بگیریم یک نسل تا کلان میکنیم بزرگ میکنیم که دیگه در مورد خشونت فکر نکنه و خشونت زدائی یگانه رای رفتن به رفاه است در جامعه.
بله استاد، متخصصین ترکیه در هر موضوع که میشه میگه که اول ما باید این تشویق بکنیم که اینمی مسئله که میشه ای به نقص کی است و به نفع کی است. میگه اگر این ما تشویق بکنیم که اینمی کار به نفع کی هست، در اون صورت ما میتونیم یک انالیز خوب بکنیم. از اون خاطر میگن ما باید یاد بگیریم که چی به نفع کشور ماست. اگر از این نقطه نظر به موضوع نگاه بکنین، اگر از این علم مدرن امروز اگر ما پس بانیم، چی پیامدهای خواهد داشت؟
نظر سوید پس بانیم، ما پس ماندیم، متاسفانه قدر پس ماندیم کار برسیدن هم به اونجا یک بسیار بسیار دشوار است. راهش به نظر من این است که به یک دیالوگ آزاد فکری راه هموار شود. انسان ها اگر در مجالس شخصی است، اگر در مجالس رسمی است، اگر در مجالس بین خواهر و برادر و سرکاکا بسرماما است، در مورد اهمیت از این واینمیک پیشتر شما گفتین که باید دوستان شرکایی فایده داره یا نست، در مورد از این باید گفت زده شامی بند شدن مثلا مکاتب دخترها. بسیار انسان های که تا داخل زندگی میکنن موافق هستن به این متاسفان افغان های ما، این بخاطر از این است که هیچ وقت یاد بین اکی دیگه در مورد از این سوال گفت نزدن که آیا نیست یه هست نیست به فایده هست به تاوان هست با جامعه را پیش میبره نمیبره دیگه. من فکر میکنم آغاز همه چیز از دیالوگ است. باید این مورد یک بحث بین دو رفیق شروع تا بحث به سطح جامعه و به سطح بلاک راست است و به سطح ملی باید این مباحثه شروع شود که او برادر چرا ما نمیخواهیم یا نتانستیم تا بال بسیار یک شمه کوچکی از علوم عصری را داشته باشیم و سر فوایدش خواهد تا گفت زده بیخی شاید قرن 21 خنده‌آور هم باشه، اما مجبور هستیم باید سر فوایدش و حتی اگر نقصی داره سر نقصش هم گفت بذاریم و آزاد در موردش بحث کنیم که بالاخره در ذهن مردم جاگزین شود که این یک چیز ضروری است. درست است که مدرسه شاید یک بخشی از تعلیم باشه که ضرور است، اما این اشد ضرورت است و در این مورد فقط یگانه راهی است که دیالوگ باز شود.
امو انشتاین میگن پرسان کردن جنگ سوم جهانی چطور خواهد شد، نتیجه چطور خواهد شد، او به خیالم گفته که والا من جنگ سوم جهانی را خود چیز گفته نمیتونم، مگم جنگ جهانی چهارم هم میتونم بگویم که کت سنگ و قلق و کت سوته میشه. یعنی دیده یک شرایط که از یعنی علم که ما مثلا خود ما جور کردن نتانیم، موتر خود جور کردن نتانیم، مگم خوش ما میایه که تیارام سوارشیم موترم سوارشیم عجیب غریب یک چیز مونتا. یکی از فلسفه‌های قدیمی گفته بوده که اگر یک دختر تحصیل کنه تمام جامعه باسواد میشه، اگر یک بچه درس بخونه خودش باسواد میشه. حالا از اون خاطر اگر مادر در خانه هست باسواد نشه، ما چیز میماند در جایش دیگه. از این نقطه نظر شما یک ذره ملایی هم دارین، چرا به دخترها تحصیلات باید منع شود به نظر شما؟
امیسته که از عصر حجر یک کمک پیشتر است که چرا باید تحصیل منشه در قرن 21 شرم است که آدم در مورد این سوال بکنه که آیا به دختر تحصیل خوب است یا نیست. خب بازم اونمو ورژن بسیار شدید و خشن اسلام که در مدارس کشورهای همسایه از اوجا به ما وارد شده، اونمو ورژن هیچ چلنجی نشده و در مورد از این به شکل حتی به شکل شخصی انسان ها در موردش صحبت نمی کنه و ادم سمیت میگه تیز سنت تیز برینگ سنت. اگر یک نظر ما بگویم یک نظر شما بگویم یک نظر ما بگویم یک نظر شما بگویم شما تقلستان هم نظر دیگه بالاخره به یک نتیجه میرسه. اما اگر یا در موردش گپ نزنیم یا ساکت بانیم یا جنگ کنیم سرش به هیچ نتیجه نمیرسیم. من فکر میکنم که سوال ازی پیدا نمیشه که چرا باید تحصیل دخترها بند باشه، اما سوال ازی پیدا میشه که چرا ما سر ازی گپ حتی در مجالس شخصی و ملی و بین المللی و منطقوی و با سطح قریه و ولسوالی هیچ گپ نمیزنیم و این بسیار دردآور است و این ما باید شروع کنیم. این باید هر کسی که پولوی ما میشینه ما کدش گپ بزن که برادر چی فکر میکنی که چرا همین بنده و ما مطمئن هستم که هیچ کس برای جواب نداد. جواب نداد شده باید استاستا اینمی سوال بالا شده که خیلی هیچ کس برای جواب نداره، پس این کار کاملا غلط است.
میگن که نیوتن نامو جاذبه زمینه به خیال مامو کش او خودش از کلیسا بوده ملا بوده و هم یکشنگ نه بازی همیشه در بحثا که علما در بحثا بند میمانده بازی گفت تو باش در علم ما میاد بگیریم بازی تحصیلات میکنه یاد میگیره بالاخره به جای میرسه که جاذبه زمینه کشف میکنه نه تا جایی که همه از علما شنیدیم از دانشمندا از روشنفکرا شنیدیم در غرب هم اینمی مشکل بوده بین کسایی که به علم مدرن و به علم قدیم اعتبار داشتن در بینشان جنجالا بوده خب بالاخره امی گفته شما به یک دیالوگ میرسن یک آشتی میشه آیا امکان هست به اساس دیالوگ به اساس تفاهم هرچی که میگین بین مدرسه و پوانتون یک آشتی ایجاد شوه به طور مثال نه؟
بله ما مثال زندهش بعد از بغاوت سلامیز مارتین لوتر پیشوای ایستگاه ایوانگل شسته ما داریم که فقط چلنج کرد کلیسا گفت که او برادر تو دوزخ میفروشی جنت میفروشی سر مردم من دوزخ میخرم دوزخ خرید برای من مردم من قوالت میفرم که برادر دوزخ خرید تو جنت هم مفروشه من دوزخ خریدیم یکی تانم نمیمانم پاپ مجبور است کلتان جنت اول کنه بری بگر ناخ نخری جنت ره پیسایتان مصرف نکنه این پاپ دیگه جای نداره اونجا خویا دوزخ از جنت دیگه نمون تو چلنجی از اینمی ایدئولوژی بکار است و وقت میشه که یک کتله بزرگ از مردم در این مورد توافق کنه که آه برادر این یک چیزی است که قابل سوال است و این را ما باید چلنج کنیم آن خب متاسفانه اینمی بحث را حتی کس نمی کنه سر چیزهای ما مصروف هستیم که الان سرک جور شد الان پل جور شد الان پل چپ جور شد در اصل خب بنیاد ما که تحصیل پاناما است او جور نیست و سر از او باید بحثه و اینمی بحثه باید ما از هر سوی خرد تا بزرگ شروع کنیم که برادر اینمی سوال است حلش داری که نداری بیام رای ما یک جا شد که اینمی چلنج کنیم اینمی فیصله ملا را چلنج کنیم بالاخره ملا را یا متقاعد بسازیم به اینکه این کار غلط است که میکنه یا ملا ما رو متقاعد بساز
شما گفتین یک نظر من میگم یک نظر تو بگو ما مال نظر خو ژورنالیستا نمیگه یک فکر در سرم زد من روز اول که در فاکولته رفتیم سید عبدالله کاظم رئیس فاکولته سادم بود و هم به ما درس میداد درس اول همی اقتصاد رو تعریف کرد دیگه کت مره اینقدر خوشم آمد اینقدر چی کرد من فکر کردم کمی کل دنیا رو من یاد گرفتیم ما بیخی اقتصاد دانشتی میرفت مرکز رو میگفت میروره میگفت میره یعنی در درس اول من فکر میکردم که هست و نیست یعنی من دیگه بیخی اقتصاد دانشتم باز منتها در صنف چار کردیم ولی دیدیم که ما از اقتصاد یه چیز نمیفهمیم به نظر شما همی کل گاه به همی کسای نیمچه ملا نیمچه عالم ها نیمچه پوهانت ها نیمچه انجینیر ها یا به خیالم خراب کرده اگر دین اسلام صحیح بفهمن علم مدرن صحیح بفهمن شاید این مشکلات حل شود
ولی مسئله یه از که ما اگر نیمه یک کس میخوانه نظر به مشکلی یا اعلام میته یا نمیتانه اوکی است مشکل نیست اما باز کار نداشته باشه خود در مسند فتوا قرار نده مثلا یک کسی که در ساینس استاد در بخش علوم طبیعی است یک چیز رو که نمیفهم بسیار ساده برد میگه که برادر من نمیفهم بخاطر که میفهم اگر من یک اشتباه بسیار کوچک کنم میتونم تکنولوژی رو که من تولید کنم از آن مثلا در یک جای سافتویر تهاره یک چیز خراب کنی 400 نفر یک جای میندازی اما متاسفانه ملای نیمچه اینمی مشکل قبول نمی کنه که من نیمچه هستم
یعنی با بسیار تحصیلات کم یا با بسیار تجربه کم می خواهین مثلا وزیر داخله شان باز میرن و میشن هم دو اسم میرن ده ایز میرن و یا چهار تا کلشون کف دولت هم چپه میکنن دولت هم میگیرن کسایی که یعنی یک چیز نمی فهمن باید دمو کار نیاین دیگه نی؟ یک سیستم به کار هست
این سیستم ها که پیشتر برتان گفتم از خانواده شروع میشه به خدا از خانواده شروع میشه ولی بین این خانواده یک بچه لایق میباشه اما یک بچه دیگه فقط یک در سرزور است و در کل فوکس سر اون بچه سرزور است کل اختیار خانواده رو مامور میتر پیشتر مامور میتر که برو سودا بیار در حال که یک بچه دیگه بسیار زیرک است میفهمه گپ اما پدر هیچ برش اطمینان نمیکنه کل سیستم جامعه از سیستم خانواده شروع میشه و ما اینمی کلاه مشکل ما اینمی هست که ما تربیه ما در خانواده از اول درست نمیشه بچه خود وزیر داخلی که تیلی است او هم خود اینمی در خانواده کلان شده ای خواهد اولی رقم آدم نبوده خود اون خانواده کلان شده اونه او در خانواده جنگی و زدن و کندن اونه خودشون منمونت آدم از میروف کسی 4000 نفر انتاری دارد مشکل
در تربیش است به نظر شما یک رای حلی است که رای بیرون رفت از جنجالای افغانستان یگانه مسئلهش دیالوگ است یعنی صحبت است باید صحبت شود
بله یکی گفتی دو تا باید بشنوی اگه یکی میشنوی دو تا میگی نفر مقابل تو از دست میدید در پس. وقتی که یکی گفتی دو تا دیگه بشنو که بیلانس برابر شد که ما بالاخره باید نتیجه برسیم که یکی دیگر اول بشنوی ما خیلی دیگر نمیشنویم. دشمن طالب از اصل یک او طرف دیگه بسیار زیاد فاندمنتالیست است و اگر طالب از او دشمن خود اینموت بسیار به شدیدترین نو بعد میبینه و هیچ کسی نمیره فکر نمیکنه که او برادر گپ بزنیم و باز برتان میگم کلش برمیگرده به خانواده.